أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة دوم في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. دو تا چیز میگن که البته دومیش فرع اولیه، یک چیز بیشتر نیست، و اونی که لا یفعل القبیح. بعد از مسئله اول که حسن و قبح رو قبول کردیم، حالا دیگه میگیم قبیح رو میشناسیم، حالا میگیم خدا قبیح انجام نمیده. یکی از قبیح ها چیه؟ اخلال به واجبه. این هم یکی از مصادیقشه. ما تو در عبارت کتاب اینا رو با واو عطف کرده، نه با فا. فا نتیجه اگه میگفتن صحبت ما رو میرسون. اول میگفتیم انه تعالی لا یفعل القبیح فلا یخل بالواجب، که به اعتقاد ما اگه فا میمد بهتر بود، چون این فرع اصله. اما الان در عبارت کتاب واب اومده، اول می فهم لا یفعل القبیح و بعد میگه که ولا یخل بالواجب. دو تا دلیل دارن خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه برای اینکه خداوند کار قبیح نمی کنه. یک استغناؤه، دو علمه. و اینا رو با صراحت هم میگن یدولانه. یدولان یعنی چه؟ یعنی اینا دو تا دلیل است. یدولانه بر اینکه علی انتفاع القبح عن افعاله تعالی، دلیل بر اینکه خدا کار قبیح نمی کنه، و از جمله همون نکته ای که اخلال به واجب. اخلال به واجب هم یعنی یه کاری که واجب انجام بده، واجب عقلی نمی کنه. خب وقتی وارد بحث میشیم، اینو توجه داشته باشید، از حالا که علامه اومدن دو تا دلیل رو یه دلیلش حساب کردن، یعنی مکمله یک دیگه حساب کردن، گفتن استغناء پروردگار به ذمیمه علمش سبب میشه که خداوند کار قبیح نکنه. وقتی ذمیمه میکنن یعنی کل واحد از اینها دلیل نیست، نصف دلیله. اما ظاهر عبارت خواجه مرحوم محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه ما آن است که استغنا و علم دو تا دلیل است، چون می فرمان یدلانه، به شکل تثنیه آورده استغناه و علمه یدلانه، دو تا دلیل. لذا خود این یه نکته ظریفی است که توجه باید بکنیم. علامه با همه دقتی که داشتن که یه وقت خلاف تفسیر صاحب کتاب نرن جلو، اما اینجا ظاهرن قفلتی شده. حالا ما بیان علامه رو میگیم، بعد هم وارد نکات دیگه از اونها رو عرض میکنیم. هر شود که علامه می فرمان که بین معتزله و اشاعره در این بحث اختلاف نظر هست. معتزله همون متن و قائلند که خداوند کار قبیح انجام نمیده و از جمله اخلال به واجب نمی کنه، چون قبیحه. مثلا اگه وعده داده که محسن رو بهش ببره، یا وعده داده شخص تائب رو ببخشدش، گفته من میبخشم، من تواب هستم، من رحیم هستم به شما بندگان، اگه وعده داده بعد بخواد اخلال بکنه به این وعده خودش، این قبیحه. من یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم قبل از اینکه باز بریم جلو. این گونه بیان کردن که معتزله این رو میگوین، اشاعره این رو میگن، این یه ایراد داره و اون اینه که نظر شیعه رو دارن در حاشیه قرار میدن و میخوان بگن دو گروه متکلم وجود داره، یک معتزله، یک اشعری. اونا اینا میگه، اینا اینا میگه، در حالی که وقتی میریم به صدر اسلام میریم شیعه اصل بوده. اصلا خیلی مواسه کلامی رو شیعه یاد معتزله داده، معتزله که در صدر اسلام وجود نداشته، که پیامبر بودن، امیرالمومنین بودن، اصحابشون بودن علیهم السلام. و این یه اشتباهی است که متاسفانه ما خیلی جاها میبینیم، از جمله تو این کتاب تجدید و تو عبارتهای علامه با تمام شخصیت بزرگی که دارند و ما طلب میکنیم رضوان الهی شامل حالشون باشه، خیلی خدمت کردن. اما این اشتباه رخ داده، خدا حفظ بکنه آیت الله عظما مکارم شیرازی رو، دارن یک همایش بزرگی رو مقدمه چینی میکنن برای سال آینده، اول سال آینده است. من تو از چند ماه گذشته، از اول امسال پیش بینی کردن بوده. و اون چیه؟ میخوان خدمات شیعه رو به علم، این رو میخوان بیان کنن که شیعه چه خدماتی داشته. و این هنوز که هنوز جا نیفتاده، یعنی عالم اسلام وقتی از کشور ایران خارج میشید نوعا اهل تسنن خودشونو محور میدونن و اصلا اسم از شیعه هم به کار نمیبرن، به طوری که علامه طباطبایی میبینید این تفسیر به این با عظمت که نوشتن تقریبا بی نظیر هست، از درارالمنصور سنی نقل میکنن توش، اما تفاسیر سنی نمیاد از تفسیر شیعه نقل بکنه، غالبا این کارو نمیکنه. قرار یک استثنا یه جایی چی بگن اصلا شیعه رو قبول ندارن. اما این طرف یه احساس حقارتی گاهی ماها میکنیم که مثلا تو فقه میایم نظرات عامه رو اهل تسنن ذکر میکنیم، در حالی که مبانی اونا مبانی قوی علمی نیست، اصلا اونا مبانیشون ضعیفه، خیلیش جور در نمیاد با مبانی دین، خیلیش باز میخوام قیاسه، بدعته. هم تو شکمی ابو حنیفه میگفت این کارو بکنه، خودش مبدعه خیلی از احکام بود. وقت گاهی میدم بعضی از فقها ها تو فقه این کار خیلی دیدم ما، که میان نظرات اینا رو اهمیت میدن که ابو حنیفه اینو گفته سا، شافعی اینو گفته سا، گفته باشه چه ارزشی داره؟ و این نظرن لا یغنی من الحق شیئا. شما که اگه ندیده بودی تغییراتا میپذیرفتم از اتوان، اما شما که این همه دیدید، دیدید که این نیست. منم یکی دوتا که ندیدم، چندین سال دارم نگاه میکنم و احتمالش هم حتی نمیدم این فرمایش شما رو، بلکه اهمیت میدن به عنوان یه نظریه ذکر میکنن، ولی میدونم یه فایده ای دارد و اونه که گاهی میخواندن اون روایت موافق عامه مخالفه اون فایده رو داره، اما گاهی اینا نیست، هم تو به عنوان نظر، تعدد نظر، نظر شیخ طوسی اینه، نظر فلانی اینه. خب خیلی با هم فهم کنید، فلانی کنار شیخ طوسی میگذاری، شیخ طوسی تمام وجودشون فانی در پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و همون نکته‌ای که امام زمان علیه السلام فرمودن که صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا. یه عالم دین اینه، نه اون کسی که نماز تراویح هم میگه بدعتون، بعد میگه و نعمت البدع، میگه بدعت است اما خوبه برید بخونید. یا اون که مثلا میرفتن سراغ امیرالمومنین علیه السلام مکرر، چون بغض عزتو داشتن، میگفتن ببین نظر امام چیه، هر چی میگفتن میمدن تهمت به امام میزدن، یعنی بیرون خلافشو نسبت به امام میدادن، نمیگفتن ما نظرمون خلاف امام است، گفتن امیرالمومنین علیه السلام اینو گفته، یه نسبت دروغ میدادن به امام و میخواستن وجهه امامو خرد بکنن. من یادم زمان طاغوت هم همینطور بوده، زمان طاغوت چون میخواستن علما رو خرد بکنن، این ساواکی ها میادن با یه عالم جلسه میذاشتن، بعد که میرفتن بیرون پخش میکردن بیرون، گفتن این عالم اینو گفت، زدشو میگفت. حالا تا میمد اون عالم بگه بابا من اینو نگفتم، اینو خیلی علیه اون عالم شورش میکردن که اه این عالم یه حرف زدش، همراهی با دستگاه طاغوت کردش و میپذیرفتن خیلی. خب تبلیغات هم دست طاغوت بود دیگه، میرفتن پخش میکردن. اینا رو باید خیلی حواسمون جمع باشه.
خب
اینو قبول ندارم من. حالا این چرا حالا یه مثال نذاری، با یه مثال بخواید بحث جامعش بکنه، تو فقه کجا اونا دارن مثل مبسوط، کجا دارن مثل جواهر؟ تو کلامش هم همینطور، نه تو کلامش هم همین، اصلا ریشه یه کلام اصلا دست اونا نیست. من این مسئول همایششون اومده سامت پیش من، من وقتی اینا رو برش گفتم خیلی تعجب کرد، دید من در چیه بالاتر از او رو میگم، چون آیت الله زمان مکارم نظرشونه که بیاد خدمات شیعه رو به علم اینا معرفی بکنید، من گفتم بالاتر از اینه، اصلا از ابتدای اسلام اصلا شیعه مطرح بوده، نظر دیگر رو مطرح نبود که، چرا اینو ما مطرح نمی کنی؟ یعنی اون وقت که امیر المومنین اسلام دارن معارف دین رو میگن، این معارف ماله عامسی ماله شیعه است، کی گفتن این معارف ها؟ تو زمان خود پیامبر، خود پیامبر که میگفتن چی؟ اینه که ماله معتزله و اشعری ها که نیست که، اشعری معتزله مال 150 سال تا 200 سال بعد از پیغمبر. تو همینو اشکم اینو فرمودید. ببینید کتاب بیشتر نوشته، من اونو که نیمدیم مقایسه بکنیم مال اینا. اما ببینید وقتی که بهره میبریم، مثلا ما اگه اومدیم 100 کتاب نوشتیم همه بر مبنای 100 سال پیش، یعنی داریم از او استفاده میکنیم. خب عدد منال سطح کتاب که ارزشش بالاتر از اون نمیشه که، اون سطح سطح بیش، اون مؤسسه یه مطلبیست، تمام سطح هم از او گرفته شده. حالا وارد جزئیاتش بشیم قابل خدشه هست، یعنی تو تاریخ ممکنه اون یک کتاب وسیع نوشتن، ما تو این ور یک کتاب وسیع‌تر نوشتیم، تو همون علم کلامش کاری که شیعه کرده اهل تسنن نکرده، و اصلا شیعه از ابتدای اسلام تو علم کلام کار میکرده. لذا من بعضی مواردش که خیلی مهمه، بحث جبر و تفویض، که میده از ابتدا با بیان امیرالمومنین سلام رفته جلو، اهل تسنن هنوز حلش نتونستن بکنه. همین امروز یعنی ببینید اشعری ها و معتزلی ها جفتشون دارن اشتباه میگن. اشعری قائل به تفویضن، چی معتزلی ها، و اشعری هم قائل به جبرن. و جالبه که حالا یکی از معاقی میگه تا 400 سال پیش اصلا خبر نداشتن که شیعه اینو حل کرده، حتی اطلاع هم نداشتن. 400 سال یعنی 1000 سال از اسلام گذشته و خبر نداشتن. بین خودشون میچرخند و اون میگه جبری، اون میگه تفویضی، در حالی که ائمه ما علیه السلام حلش کردن. از همون زمان امیرالمومنین السلام ببینید چیه، استناد به قرآن هم میکنن و میگن قرآن اینو گفته و میرن جلو. چی؟ بله دیگه، کل اهل تسنن تو اعتقاداتشون دو فرق هستن، یا تابع معتزلیان یا تابع اشعری. تو فقهشون چهار گروه هن، تو کلامشون دو فرق هن. حالا میخواستم اینو عرض بکنم که یخ ندید نگیریم اساس این معارف دین چه در فقهش چه در اخلاقش. ببینید تو بحث اخلاقش هم همینه، گاهی من میبینم تو بحث اخلاقش مثلا مرحوم فیض کاشانی میان یک کتاب سنی رو به عنوان محور خودش قرار میدن، این مهجت البیضایشون توضیح این کتاب اهل تسننه. خب من ایرادی که به ایشون دارم اینه، با تمام خدمات که فیض داشتند میگم چرا اومدی کتاب سنی رو نقل میکنید؟ اون سنی که قبول نداره 260 سال اهل بیت علیه السلام بین مردم بودن دیگه، یه دونه روایت از اهل بیت نقل نمیکنه تو کتاب اخلاقش، همش خواست پیغمبر نقل میکنه. خب پیغمبر چقدر بین مردم بودن؟ 23 سال. این 23 سال هم که 13 سالش که مکه بودن که مطلب اخلاقی زیاد ازشون نقل نشده، که اونی که ثبت شده از مال اون 10 ساله. میخوان تمام مباحث اخلاق با 10 سال حل بکنن. من کل کتابشو خوندم اما تو حدسی حد نمیزنم، و هم خوندم و هم نوشتم و چند دورم گفتم و دیگه کاملا مسلط به این مهجت و بیزه هستم. با توجه به این دارم میگم که این آقای سنی در کل کتابش همش از شکم خودش حرف میزنه، هر جا میخواد روایت گری روایت تو اون 10 سال پیغمبر. حالا شما دیگه اینو من بررسی نکنم که تو کل کتاب چند تا روایت گفته، اگه تونستید یه شمارش بکنید کل کتاب این چند تا روایت داره. وقت بعد مرحوم فیض همچنین میخوان توضیح بدن کلام او رو، میگن و انل خاص فلان روایت های اصول کافیه چیز ذکر. خب من بهشون میگم جناب فیض شما که فکرتون قلمتون علمتون فوق اونه، چرا میاد کتاب اونو شرح میدید که کتابش قابل اعتنا نیست؟ به نظر من درسته علم ارزش داره اما نه این علم. شما خودتون یک کتاب می نوشید مثل الحقایق که نوشتن بعد، اما الحقایق یه جلد است. اگه کتاب اخلاقی رو خود مرحوم فیض مفصل می نوشتن بر مبنای اخلاق شیعه و همون چیز که امیرالمومنین علیه السلام گفتن، امامان دیگه گفتن، این همه روایت اخلاق ما هزاران روایت داریم نه یکی دوتا، و اهل تسنن نقل نمی کن. بله تمایل داشت، بله ما همین ایرادم اینه که نباید دیگه ما این اشتباه رو تکرار بکنیم، و ای کاش مرحوم فیض این کار رو نمی کردن. حالا ببینید کتاب اخلاقی مؤلفش یه جلد، بعد شعری که فیض نوشتن چند جلد شد، حالا چند جلد دیدم، هم 6 جلدی دیدم 10 جلدی دیدم، چند جلد شده. کتاب اخلاقی مفصله اما شرح یک کتاب از اهل تسننه، و واقعیتش این نباید باشه. این یه چیزی من تعصب خاصی ندارم، واقعیتو دارم میگم. آنچه که حقیقت اینه که شیعه تو مباحث اخلاقی خیلی جلوتر از اونهاست، تو فقهش جلوتره، تو کلامش جلوتره، تو اخلاقش هم جلوتره. الان کتاب اخلاقی که تو شیعه نوشته شده خب تو اونا نیست، اما گاهی این نکات هست که الان من تو همین بحث مسئله ثانیه تو شرح تجرید نگاه میکنم، اینم کل مسئله اصلا اسم از شیعه نمیارن علامه، نه شیعه میگن نه عدلیه میگن، میگن دوتا نظری از معتزله و اشعری. این گونه نوشتن درست نیست. ای کاش میگفتن شیعه این رو میگوید، بعد میگفتن معتزلم تبعیت از شیعه کرده، این درسته، این واقعیتش هم همینه، چون معتزلیا نظراتشون به شیعه نزدیکترم هست و غالبنم از شیعه گرفتن، یعنی یه مقدارشون با اهل بیت عنادشون کمتر بوده، میبدن سوال میکردن و بالاخره یا از شیعیان میپرسن یه نظراتو داشتن. اشعریان یه مقدار فاصلشون از شیعه و از امامان فاصلشون بیشتر بود، لذا خیلی چیزایی رو قائلن. یه هم میگه خدا جسمه، نمیدونم شب جمعه با اولاغش سواری خر میشه و از آسمون میاد رو طاق کعبه و نمیدونم، باز خواهی میکنم بسایت هم جنس بازی اینا رو گاهی نسبت های خیلی زشتی رو به خدای متعال تو کتابشون نوشتن و تا سالهای قبل رو طاق کعبه اصلا علف میریختن شب جمعه دیگه، اخیراً خجالت کشیدن دیگه این کار رو نکردن، علف میریختن و یه آب میذاشتن هم گفتن خر وقتی میاد من یه هفته سی چی نخوردست تو عرش اونجا هیچی نبودست، نه آب بودست نه علف بود. بعد صبح میدیدن هیچ کم نشده اینا رو جمع میکردن دوره. و زشتی های دیگه که من روم نمیشه اگه این عبارتشو برید خودتون فقط ببینید، خوب نیست ببینید چه حرف های نسبت به خدا نسبت دادن. به خاطر وقت ما بیام اینا رو به عنوان اصل قرار بدیم و بگیم ما شرح بدیم کتاب اینها را، یه اشتباهی شده. اینه که الان این مرجعی بزرگوار خدا حفظشون بکنه واقعا با این هوشیاری که دارن الان دارن یه سمیناری رو میگذارند و گفتن یه همایش باشه سال آینده، الان بیش از یک سال دارن زحمت میکشند جمع آوری بکنن خدمات شیعه رو، کتاب هایی که شیعه نوشته فهرست اینا رو جمع بکنن، علمایی که در طول تاریخ چه مرد و چه زن بودن خدمت دارن تازه اینا رو جمع آوری میکنن. ما تو رئیس همایشون وقتی اومد پیش ما که نظر ما رو بخواد گفتم بابا اصلا شما بحثی ما رو بریدش عقب تر و بله مجلاتشون رو ندیدید بس شما اونا دیدن از ذریعه رو آوردن دو تا بله دو تا کتاب دیگه هم هست سه تا کتاب اینا رو چند تا مجله تا حالا این همایش اینا رو داده خیلی دارن جمع‌آوری میکنن که اما عرضم اینه این سبک ما نمیپسندیم که بیان مثلا اینجا بگیم اشعری اینو گفتن الان اینجا همینو گفتن دیگه منم ناچارم امانتداری بکنم. میفرمان که معتزله قائلن که خدا کار قبیح نمیکنه و اخلال به واجب نمیکنه. اشعری ها میگوین خدا کار قبیح میکند. من اینجا باز یه ایراد دارم به کتاب که میگن اشعری ها کار قبیح ها به خدا نسبت میدهند. استند القبائح الیه تعالی. یه ایرادی که باز اینجا هست اینه که اشعری ها قبح و نسبت به خدا نمیدن. اشعری ها میگن ما اصلا نمیفهمیم ولی نمیگن خدا کار قبیح میکنه. اینا دوتا بحثه، اینه باید دقت بکنیم. نمیگن خدا کار قبیح میکنه، کتاب میگه چرا استناد میدن کار قبیح به خدا. استناد قبیح به خدا الان رأی ماست، کاری رو که ما زش میدونیم میگن ممکنه خدا انجام بده، منطور میگن در نزد خدا قبیح نیست. بعد میگن اصلا این که ما زش میدونیم میگون قبیحه ما نمیفهمیم، اشعریا اشکال به خودشون نسبت میگن عقل ما درک نمیکنه که هازا قبیحون. پس این چیزی که مثلا گفتیم ظلم نمیدونم قبیح، خلف بعد قبیح، دروغ قبیح، چی اینا که ما میگم قبیح، این علا رأی ماست. اینا رو میگن ممکنه خدا انجام بده و اگه انجام داد لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خب میگن نه، حسن و قبا میگن ما نمیتونیم بفهمیم کاری که خدا میکنه دون حسنه. اما یه عبارت اینجا به عکس میگه استند القبائح الیه تعالی، میگن اشعری ها قبائح نسبت به خدا میدن، یه عبارت غلطه. حداقل نگیمم غلطه، باید یه مقدار تنظیمش بکنیم، بگم استند القبائح علی رأی ناس، علی رأی ما، که ما هم تازه ما نمیگیم علی رأی اشعری ها. اون چی که به نظر اینا قبیح هست اینا به خدا نسبت میدن. و این هم زمینه بکنیم که اشعری هست هم میگن ما نمیفهمیم قبیح ها، عقل ناقص ما گفت این قبیحه، ممکنه خدا انجام بده. خب دلیل معتزله چیه؟ دلیل معتزله که خدا کار قبیح نمی کند، میگن خدا داعی دارد بر انجام کار خوب و صارف ندارد که کار خوب انجام نده. میخواد چی بگه؟ این عبارت میخواد بگه مقتضی موجود مانه مفقود. اینو میخوام بگه وقتی من داعی دارم که مثلا بلند شم از جام، صارفم نداشته باشم که بلند نشم، خب چه کار میکنه؟ مقتضی موجود است برای بلند شدن، مانعی هم نیست، خب بلند میشه. گاهی داعی دارم برای بلند شدن اما صارف جلوشو گرفته. صارف چیه؟ میگم وسط جلسه خوب نیست. گاهی اصلا داعی ندارم، خب نشست. اما اگه داعی بود و صارف نبود علت میشه تامه. لذا معتزله میگن برای انجام کار خوب خداوند داعی داره و صارف هم نداره، اما نسبت به کار قبیح خداوند صارف دارد که کار قبیح رو نکنه و داعی ندارد که انجام بده. لذا یفعل الحسن ولا یفعل القبیح. حالا اونم هست، اما اون آیه دو تا آیه بعدش میگه قل کل من عند الله، سوره نساء، اینم حرف توش خیلی هست. یا با دو تا با یه آیه فاصله، با قبلش میگه که کار خوب رو به خدا نسبت، کار بد رو به من، بعد میگه بگو همش مال خداست. اینا حرف خیلی داره، جز آیات متشابهه. خب آخر صحبتمون دیگه، ما یه مقدار امروز خیلی حرف زدیم. بعد میگن خدا غنی است، باز میخوام قادر است بر این که هر مقدوری رو انجام بده، پس از نظر قدرت ضعفی نداره. بعد در کنار قدرت داعی هم داره برای انجامش. کسی که هم قدرت داره هم داعی داره، این علت میشه علت تامه برای انجام. منظورشون از این قدرت داعی چیه؟ این یه بحثیست، حالا آینده باید جداگونه بکنیم، اما سال گذاشتم یه اشارهی کردم که قدرت خدا به همه مقدورها تعلق میگیرد به سویه، اما این که از بین همه مقدورات یه نمونشو انتخاب میکنه، مثلا انسانو، چند میلیون انسان میتونه، چند میلیون نمونه و نفردا، مثلا یه انسان خلق بکنه، یه چشمی، یکی دو چشمی، یکی سه چشمی، چهار چشمی، همونطوری بری جلو، بعد این چشم رو ضرب بکنید به دست، بگید یه چشمی باشه، یه دستی باشه، بعد دو دستی باشه، سه دستی باشه، چهار دستی، پنج دست، بعد هر دستش هم بگید مثلا یه انگشتی باشه، دو انگشتی، سه انگشتی، ببینید تمام اینا رو خدا قدرت داره. کم کم یه میلیون چند میلیارد نمونه خدا میتونه انسان بیافرینه، یکی دو تا که نیست. پس قدرت به سویه به همشه، نه اینکه بگیم این انسان که الان خلق کرده اینو قدرت داشت بقیهشو نداشت، چرا اونا هم داشت. وقتی به همه قدرت داره میگیم مخصص این انسان چیه؟ آیا قدرتشه؟ نه، قدرت که به همه تعلق میگرفت. میفهمیم غیر از قدرت یه چیز دیگه داره خدای متعال که اسم اون نمیذاریم اراده. اراده مخصص قدرته که میاد از بین هزاران موجودی که میتونه تو انسان خلق بکنه یه نمونهشو اراده میکنه و خلق میکنه. میشه اراده، نه دیگه قدرت دیگه نیست. من فکر میکنم این لفظ داعی که اینجا گفتن منظورشان همون اراده بوده، که میگن قدرت خدا به کل مقدور تعلق میگیرد، بعد میگن داعی میآید که یه نمونهشو خلق میکنه، پس یجب الفعل. یه مقدار بحث ادامه داره انشاءالله پس فردا. و صلی الله علی محمد. Thank you.